صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. از شنونده عزیز سلام های صمیمانه گوینده تان قادر حبیب و همکار تکنیک امان امیرزای را پذیرین. امیدوار هستیم که روز جمعه خوشی را سپری کرده باشین. در برنامه امروز و در برنامه این ساعتی که از رادیو آزادی با ما هستین، در گزارش های خبری که برایتان گرد آورده ایم میشنوین که مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند قرار است قریب رئیس جمهور کرزی جهت اشتراک در میله عنعنوی سال نو به ایران سفر کند. همچنین در ارتباط با دستاوردهای رئیس جمهور کرزی از دیدارش از چین برایتان جزئیات بیشتر را خواهیم کرد. و مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند از جمله 700 مکتب مسدود در سال روان 250 مکتب دوباره گشایش یافته است. مطالب و گزارش‌های دیگری هم براتون داریم و انتخاب هفته رادیو آزادی را فراموش نکنین. در سر ساعت قرار داریم و پیش از همه سلطان محمد سرور با اخبار افغانستان و جهان.
قرار است امریکا بر کانادا فشار وارد کند تا 600 عسکر خود را بعد از پایان مأموریت نظامی کانادا در افغانستان در این کشور نگه دارد. نظامیان پاکستان میگویند که 5 عسکری پاکستانی و 21 ملیشه مظنون در منطقه شمال غرب پاکستان در نزدیکی سرحد افغانستان کشته شده اند. کمیسیون انتخابات عراق قرار است امروز نتایج کامل انتخابات پارلمانی اخیر این کشور را اعلام کند و وزیر دفاع آمریکا میگوید نبود صلح میان فلسطینیان و اسرائیل منافع آمریکا در شرق میانه را تهدید میکند. گزارش ها می رسانند که امریکا پلان دارد بر کانادا فشار وارد کند تا بعد از پایان مأموریت نظامی این کشور در افغانستان 600 عسکر خود را باز هم در افغانستان نگه دارد. روزنامه گلوبل اند میل چاپ کانادا گفته است امریکا در آخر سال جاری از طریق پیمان ناتو از کانادا این درخواست را خواهد کرد. این گزارش بعد از آن به نشر رسید که وزرای دفاع دو کشور روز دوشنبه با هم ملاقات کردند، ولی سخنگوی وزارت دفاع کانادا میگوید چنین تقاضایی از سوی امریکا صورت نگرفته است. در سال 2008 پارلمان کانادا برای خروج عساکر این کشور از افغانستان در سال 2011 رأی داد. 2800 عسکر کانادایی در ولایت قندهار مستقر هستند و علیه شورشان در جنگ سهم می گیرند. تا حال 140 عسکر کانادایی در افغانستان کشته شده اند. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان از نافذ شدن قانون عفو مجرمین در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این قانون می تواند به روند استقرار صلح و تقویت امنیت آسیب برساند. نورا نایلند نماینده حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز در کابل ضمن انتشار گزارش تازه حقوق بشر در افغانستان گفت باید بالای این قانون تجدید نظر صورت گیرد. قانون عفو مجرمین جنگی که از سوی شورای ملی افغانستان پیشنهاد شده بود از سوی رئیس جمهور کرزی رد گردید، اما شورای ملی افغانستان به اساس صلاحیت‌های خاصی که دارد این قانون را بدون توشیح رئیس جمهور با اکثریت آرا تصویب کرد و اکنون در جریده رسمی نیز نشر گردیده است. یک هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار که برای مذاکره و دیدار با مقامات دولتی افغان وارد کابل شده است، دیروز با نماینده خاص سازمان ملل متحد در کابل دیدار کرده است. دفتر مطبوعاتی یوناما گفته است استیفن دیمیستورا نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان با هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ملاقات کرده است. در اعلامیه گفته شده است که نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که حضور هیئت حزب اسلامی در کابل و مذاکرات آن با مقامات نشان دهنده اهمیت گفتگوها میان افغان‌ها است. وی همچنین گفته است که سازمان ملل متحد برای دستیابی افغان‌ها به صلح صلح، ثبات و پیشرفت در قسمت این مذاکرات همکاری می کند. سخنگوی حزب اسلامی روز دوشنبه گفت پیشنهاد 15 فقره‌ای که شامل چارچوب زمانی واضح برای خروج عساکر خارجی از افغانستان و ایجاد یک حکومت موقت است برای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تسلیم شد. هیئت حزب اسلامی از چندین روز به این طرف در کابل بسر می‌برد و تاکنون با رئیس جمهور افغانستان، معاون اول ریاست جمهوری و رؤسای هر دو مجلس شورای ملی دیدار کرده است. پرنس چارلز شاهزاده بریتانیا در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد ولایت هلمند شد. هری پسر چارلز برای مدت 10 هفته در ولایت هلمند در صف نیروهای بریتانیایی وظیفه اجرا کرد. از سال 2001 میلادی تا حال 276 عسکر بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. بعد از آمریکا، بریتانیا بیشترین تلفات را در افغانستان متحمل شده است. بیشتر عساکر بریتانیایی در ولایت هلمند مستقرند، ولایتی که مرکز تجارت مواد مخدر پنداشته می شود.
رادیو آزادی.
ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. نظامیان پاکستان میگویند که 5 عسکر پاکستانی و 21 شورشی مظنون در منطقه شمال غرب پاکستان در نزدیکی سرحدات افغانستان کشته شدند. این برخوردها امروز صبح زمانی صورت گرفت که شورشیان مظنون بر یک پوسته نظامی در منطقه اورکزای ایجنسی حمله کردند. این منطقه است که به اساس گزارش ها 61 نفر از شورشیان مظنون روز گذشته در نتیجه حملات هوایی پاکستان در آنجا کشته شدند. حملات هوایی پاکستان دیروز یک مدرسه دینی، یک مسجد و یک مکتب را مورد هدف قرار داد که به اساس گزارش ها دهاتن از ملیشه‌های مظنون می‌بخشند دهاتن از شورشیان مظنون در این حملات به قتل رسیدند. و یک خبر دیگر مربوط به پاکستان میگوید که امریکا موافقه نموده تا پاکستان را در ساختن بخش‌های عمده زیربنای این کشور کمک نماید. مقامات امریکایی و پاکستانی قرارداد ابتدایی 40 میلیون دلاری را برای ساختن سرک‌های دره سوات امضا کردند. در جریان سال گذشته اردوی پاکستان عملیات نظامی را علیه شبکه القاعده و طالبان در این دره راه اندازی کردند. امضای این قرارداد در دومین روز مذاکرات استراتژیک بین هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در واشنگتن صورت گرفت. کمیسیون انتخابات عراق نتایج کامل انتخابات پارلمانی اخیر این کشور را امروز اعلام می‌کند. محمد الامجد سخنگوی کمیسیون می‌گوید نتایج و احراز کرسی‌های پارلمان امروز اعلان خواهد شد. علی‌رغم اینکه جواد البولانی وزیر داخله عراق بنابر نگرانی‌های امنیتی خواستار تأخیر اعلان نتایج شده، اما کمیسیون تصمیم گرفته که نتایج کامل را امروز اعلان کند. نتایج 95% آرای شمار شده نشان داد که تفاوت آرای ائتلاف صدر اعظم نوری المالکی با ائتلاف صدر اعظم سابق ایاد علاوی بسیار کم می‌باشد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید نبود صلح بین فلسطینیان و اسرائیل که مورد حمایت آمریکا میباشد منافع آمریکا در شرق میانه را تهدید میکند. گیتس دیروز گفت عدم پیشرفت صلح در شرق میانه سبب شده تا دشمنان آمریکا در منطقه سود ببرند و این خود یک چالش سیاسی برای واشنگتن است. او گفت عدم پیشرفت روند صلح در شرق میانه یک مسئله آشکار است که دشمنان ما در منطقه از آن بهره برداری می کنند. وزیر دفاع آمریکا بعد از آن این اظهارات را بیان می دارد که آمریکا اسرائیل را به علت پلان خانه‌سازی جدید برای یهودیان در بیت المقدس شرقی مورد انتقاد قرار داد. با گفته مقامات آمریکایی پلان اسرائیل مذاکرات صلح غیر مستقیم بین اسرائیل و فلسطینیان را که به میانجیگری آمریکا صورت می‌گیرد خدشه‌دار می‌سازد. فلسطینی‌ها بیت المقدس شرقی را به حیث پایتخت آینده فلسطین مستقل انتخاب کردند. مذاکرات بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در این مورد در واشنگتن به نتیجه نرسید. و کره شمالی امروز کره جنوبی و آمریکا را به حملات بی سابقه هسته‌ای تهدید کرد و اتهام وارد نمود که این دو کشور برای سرنگونی رژیم کمونیست کره شمالی تلاش دارند. آژانس خبررسانی رسمی کره شمالی به نقل قول از سخنگوی لوید رستیز اردوی این کشور منتشر ساخت که میگوید کسانی که سعی دارند رژیم کره شمالی را سرنگون سازند، خواه اگر نقش اساسی را بازی کنند یا ثانوی را، به حملات بی سابقه هسته‌ای اردوی شکست ناپذیر روبرو خواهند شد. کره شمالی در گذشته نیز چنین تهدیدهای کرده است. آمریکا، کره جنوبی، چین، ژاپن و روسیه سعی دارند تا کره شمالی با مذاکراتی که به هدف خلع سلاح هسته این کشور برای انداخته شده و سال گذشته متوقف شد باز گردد. و خبر اخیر این که کشورهای ساحل یورو متحد کمک‌های مالی بزرگ با یونان شدند. این کمک‌ها طبق توافق دو جانبه میان یونان و صندوق وجهی جهان صورت می‌گیرد. صندوق وجهی جهان سعی دارد تا بحران ناشی از قرضداری یونان را که قیمت یورو را تهدید می‌کند احتوا کند. پایان اخبار.
ساعت 3:09 دقیقه بعد از ظهر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی میشنوین که مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند رئیس جمهور حامد کرزی قریب از ایران دیدن میکند. این در حالی است که رئیس جمهور افغانستان با تازگی از چین دیدن کرد و در کنار امضای 3 توافقنامه با مقامات حکومتی این کشور از سرمایه گذاران چینایی خواهان سرمایه گذاری در بخش استخراج معدن در افغانستان شد.
هزار میلیارد دلار ذخایر در افغانستان وجود دارد. بنابراین رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در صحبتی که با جان و سرمایه گذاران چین داشت از ایشان خواست تا در این سرمایه گذاری کنند.
مصاحبه حامد علمی یکی از سخنگویان رئیس جمهور کرزی را در ادامه برنامه به طور مفصل خواهید شنید. وزارت معارف افغانستان در ارتباط به امنیت مکاتب ابراز خوشبینی میکند.
ما از جمله 673 مکتب مسدود امسال 252 مکتب دوباره باز میشه کردیم.
کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید به مناسبت روز جهانی المپیک ده ها هزار جوان از با ورزشکاران افغان در مرکز و ولایات به راهپیمایی پرداخته و از این روز تجلیل به عمل آوردند. مطالب و گزارش های دیگری هم برایتان داریم و پروگرام انتخاب هفته رادیو آزادی را فراموش نکنید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونید. خوشحال هستیم که همراهی شما ایزان را در برنامه ساعت رادیو آزادی با خود داریم. ساعت 3:11 دقیقه قبل از ظهر است. مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند قرار است عنقریب حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان جهت شرکت در میله عنعنوی سال نو به ایران سفر کند. یکی از سخنگویان رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است حامد کرزی در مورد برخی مسائل منطقوی نیز در حاشیه میله نوروز با مقامات بلندپایه ایران و نمایندگان کشورهای منطقه گفتگوهایی را انجام دهد. در همین حال کارشناسان افغان که از نزدیک روابط میان افغانستان و ایران را دنبال میکنند ابراز نگرانی کرده و میگویند روابط نزدیک میان تهران و کابل میتواند منجر به تیرگی روابط میان افغانستان و آمریکا شود که بزرگترین کشور حمایت کننده حکومت افغانستان است. شرح بیشتر را در گزارش از فوزیه احسان از کابل میشنویم.
حامد علمی یک سخنگوی حامد کرزی میگوید قرار است به روز جمعه یا شنبه رئیس جمهوری افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه به ایران سفر کند. به گفته این سخنگوی رئیس جمهور حامد کرزی به هدف شرکت در جشن سال نو به ایران سفر میکند. حامد علمی همچنان گفت بر علاوه رئیس جمهوری افغانستان، رؤسای جمهوری تاجیکستان، عراق، ترکمنستان و مقامات بلند رتبه 20 کشور دیگر منطقه نیز در جشن سال نو ایران شرکت خواهند کرد. با گفته سخنگوی رئیس جمهور حامد کرزی در این سفر با مقامات بلند پایه ایران، رؤسای جمهور و نمایندگان برخی از کشورهای منطقه که در جشن سال نو ایران شرکت می کنند در مورد مسائل مختلف منطقه نیز گفتگو می کند.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان علاوه بر اشراق در جشن نوروز با رؤسای جمهوری کشورهایی که در این منطقه هستند و در جشن شرکت میکنند مذاکره میکنند و با رؤسای جمهور درباره مسائلی که بین افغانستان و بین کشورهایشون مطرح است دو صحبت خواهد کردند. با رئیس جمهوری اسلامی ایران ملاقات داشته باشند، با رئیس جمهور کشور تاجیکستان و علاوه با رئیس جمهور عراق و رؤسای جمهور و نمایندگان بندپایه که از کشورهای منطقه در جشن شرکت میکنند ملاقاتهای دوجانبه هم خواهند داشت. انشاءالله امروز یا فردا
قبل از این رئیس جمهوری ایران است به دعوت حامد کرزی به افغانستان سفر کرد. در این سفر احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از حضور امریکا در افغانستان شدیداً انتقاد کرد و این مسئله انتقادات شدید حلقات سیاسی و کارشناسان افغان را نیز در پی داشت. در رابطه با سفر تازه حامد کرزی به ایران نیز تحلیلگران افغان نظریات مختلف دارند و میگویند که گرمی روابط میان کابل و تهران می تواند تأثیرات منفی بر روابط افغانستان و ایالات متحده و سایر متحدین آن کشور داشته باشد. نصرالله استانکزی یکی از استادان پوهنتون کابل در این مورد نظریاتش را چنین بیان کرد.
با وجودی که یک گپ بسیار خارق العاده نیست که دو کشور همسایه با هم دیگه باید روابط دوستانه داشته باشند، اما روابط تهران و کابل یک نوع سوال برانگیز است. نزدیکی روابط کابل و واشنگتن و بخصوص نزدیکی دو رئیس جمهور های مختلف میتونه داشته باشند. نزدیکی دیز رهبر یک نوع فشار است به طرف واشنگتن و ما فکر نمیکنم که واشنگتن در بسیار بگرمی استقبال بکنه و همچنان این نقطه هم باید توجه داشته باشیم. با وجودی که این سفر بسیار مثل فشار از کلم سیاسی نیست، یک نقطه داره او ایست که احمدی نژاد میخواهد که متحدین امریکا را با خود داشته باشه و بر امریکا به طور غیر مستقیم فشار وارد کنه.
با گفته کارشناسان، در حالی که مردم افغانستان از حضور نظامی کشورهای غربی نیز در افغانستان با دلگرمی حمایت نمی کنند، با در نظر داشته مداخلات ایران در امور افغانستان که در 30 سال گذشته داشته است، علاقمند روابط نزدیک با ایران هم نیستند. گفته شده است که در حال حاضر نیز ایران از مخالفین دولت افغانستان حمایت می کند و به صورت پنهانی زمینه آموزش و تجهیز گروه های مخالف دولت افغانستان را فراهم می کند. اما جانب ایران همواره مداخله در امور افغانستان را رد می کند و می گوید علاقمند تحکیم روابط دوستانه با این کشور است.
گزارش بود از فوزیه احسان از کابل در ارتباط با دیدار قریب الوقوع حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از ایران و اشتراک وی در میله عنعنوی نوروز. انتظار می‌رود که رئیس جمهور کرزی طی دیدارش از تهران با رهبران برخی از کشورهای منطقه نیز دیدارهایی را انجام دهد. همچنین قرار است که رئیس جمهور کرزی در کنار اشتراک در میله نوروز با مقامات ایرانی در ارتباط با برخی از مسائل دو جانبه مذاکرات را انجام دهد. یکی از موضوعاتی که در این اواخر در روابط میان افغانستان و ایران بیشتر مطرح شده، موضوع زندانیان افغان در ایران است. حکومت افغانستان اخیراً از ایران خواسته است تا در انتقال زندانیان افغان از آن کشور به افغانستان اقدام کنند. اخیراً معاون رئیس جمهور کرزی در دیدارش با سفیر ایران در افغانستان این پیشنهاد را مطرح کرد. در این حال زندانیان افغان در ایران از رئیس جمهور کرزی می‌خواهند که طی دیدارش از ایران این موضوع را با مقامات ایرانی در میان بگذارد. سید احسان خبرنگار رادیو آزادی از ایران گزارش می‌دهد.
مقامات ایرانی گردهمایی رؤسای جمهوری 3 کشور افغانستان، ایران و تاجیکستان به ایران را شرکت در جشن نوروزی در شهرهای تهران و شیراز عنوان کردند. مگر علاوه بر این موضوع گفته شده که پیگیری توافقات سال قبل در زمینه‌های اقتصادی، ترانزیت کالا، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروریسم و جرایم سازمان یافته بین 3 کشور نیز از محورهای گفتگوی 3 جانب خواهد بود. از سوی دیگر گفته می شود که در مذاکرات مقامات افغان با مقامات ایرانی در این سفر موضوع انتقال هزاران زندانی افغان در محبسخانه های ایران که مرتبط به مواد مخدر هم نیز مورد گفتگوی 2 جانب قرار گیرد، چرا که این زندانی ها به طور مکرر این درخواست را از طریق رادیو آزادی از مقامات افغان دارند.
مسعود محمدی هستم. ما از زندان مرکزی یک زنگ زدیم، اینجا خبر به ما رسیدن که انشالله رئیس جمهور ما حامد کرزی بخیر فردا پس فردا قرار است بیاین ایران در مورد زندانی ها صحبت کنند. چون اینجا زندانی های هم زیاد هستن و هر کدام مشکل روی مشکل برشان پیش آمده، بیش خیلی های هم هستن که مثلا سرقت انجام دادن و از روی ناچاری و مجبوری به این کار دست دادن. الان هم بعضی هاشان شاکی دارن، بعضی هاشان ندارن، بعضی ها دیه دارن. اینا فقط اول امیدشان به خداست، دوم به رئیس جمهور ما که انشاءالله میاین و قرار از باهای احمدی نژاد صحبت کنند. بالاخره اشتباهی بود، پشیمان هستیم. قبول داریم زندانی خود در کشور خود ما بگذارانیم، ولی از ایجا آزاد ما کنم.
زندان ما عبد بودم، اول ایران بودم، یه درجه کمیش کرد عبد داد برام. بابا کرده میایه کارش میکنم.
چقدر زوانم درسه جنه لحظه شماری که میچه کل وای دخیر سر اول خدا پسی کرده بابا رجی نده مرازد که طول زندانی هستن سخش زده دعا و مواد پا خاطر گرسه مثلا پا جزه چی گرسه و نه پا جزه چی مشت عبد را کرده و که ما ایدام ده یا عبد ده.
مقامات قضایی ایران هم قبلا از انتقال 4000 زندانی افغان مرتبط به مواد مخدر نیز به افغانستان خبر داده بودند. سفر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به ایران دروزه اعلان شده و گفته می شود که این سفر در پاسخ به سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به افغانستان است که در 19 ماه اوت کمتر از 1 ماه پیش در کابل انجام گرفت. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
مسئله زندانیان افغان در ایران پس از آن بیشتر از پیش توجه را به خود جلب کرد که به اساس یک گزارش هیئت ولسی جرگه افغانستان که در این اواخر جهت بررسی وضعیت زندانیان افغان به ایران سفر کرده بود، حدود 5700 تن از افغانها در زندانهای ایران مبحوث هستند که از این میان 3000 تن آنان به اعدام محکوم شدند. اما اخیراً کبیر فرایی معین وزارت خارجه افغانستان در جلسه عمومی ولسی جرگه صحبت میکرد، گفت که جانب ایران در رابطه با حکم اعدام زندانیان افغان ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته است که در این مورد تحقیق میکند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوین. ساعت 3:20 دقیقه بعد از ظهر است. شنونده عزیز، در ادامه برنامه این ساعت همچنان پروگرام انتخاب هفته رادیو آزادی را براتون داریم که در این پروگرام با خبرساز و شخصیت هفته رادیو آزادی معرفی میشوند. مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند که حامد کرزی در سفرش به چین دست آوردهای خوبی داشته است. حامد علمی، یک سخنگوی رئیس جمهور، میگوید در این سفر 3 توافقنامه مهم به امضا رسیده است و همچنان رئیس جمهور افغانستان با مقامات چین در مورد احداث راهی که افغانستان و چین را از طریق واخان بدخشان وصل میکند صحبت کرده است. رئیس جمهور در این سفر از سرمایه گذاران چینایی نیز خواسته است تا در استخراج معادن افغانستان سهم گرفته و سرمایه گذاری کنند. فوزی احسان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در ارتباط با سفر رئیس جمهور کرزی و هیئت همراهش به چین از حامد علمی جویای معلومات شده است که میگوید
جنرال ماب حامد کرزی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، در رأس یک هیئت بلند و بزرگ که عده‌ای از تجار و سرمایه‌گذاران افغانستان هم در این هیئت شامل بود، به جمهوری چین هستند و دیشب به کابل برگشتند. یک سفر بسیار مهم بود و بسیار دستاورد خوب داشت. این سفر که منجر به امضای 3 توافقنامه شد، یک توافقنامه بعد از کمک بلاحواز چین بود، توافقنامه دیگر اعطای بورس‌های تحصیلی و تعلیمی برای شاه مختلف افغانستان و مسئله دیگر عبارت از معافیت گمرکی بین دو کشور امضا رسید.
به جانب افغانستان چه پیشنهادات مهمی داشت در سفر به چین؟
یکی از پیشنهادات مهمی که در راه اقتصاد افغانستان و در راه اقتصاد منطقه حساب مهم است، بسیار حیاتی برای افغانستان، عبارت از احداث یک راهی است که افغانستان از طریق واخان به چین وصل می‌سازد. رئیس جمهوری اسلامی افغانستان این پیشنهاد چندین روز قبل در ملاقاتی که در تاشکند با همکار چینی داشت مطرح کرد و مورد توجه قرار گرفت. در چندین ملاقاتی هم صورت گرفته روی این مسئله بحث شد و این بار هم تقاضا شد تا زمینه‌های اقدامات عملی سنجیده شود و کار بالای شروع شود. هر دو افغانستان اعضای واخان و بدخشان به چین وصل شده در این قسمت به انکشاف بسیار بزرگ در منطقه است. افغانستان از اهمیت بزرگ استراتژی برخوردار میشه، چین به خلیج فارس وصل میشه و تمام کشورهایی که در آسیای ملخ قرار دارند، صورتی که با اعضای مرزی با چین دارند و از ریزا و مشکلات جغرافیایی از اینجا حل میشه. علاوه بر این کمک های اقتصادی، روابط بین کشور، کمک های تجارتی و مسئله بزرگی که ما مطرح کردیم عبارت از سرمایه گذاری کمپانی های چینایی و شرکت های چینی در افغانستان است. شما تو میگید افغانستان امروز تصویر هایی که نشان داده اضافه از 1,000 میلیارد دلار ذخایر در افغانستان وجود دارد و ما ضرورت داریم تا این ذخایر هرچی زودتر استخراج کنیم و کمپانی های بزرگ جهان بیاید ایده سرمایه گذاری کنند. کم از جای استخراج و هم از جای سرمایه گذاریشون بر ما عایدات فراوان نصیب ما میشه. بنابراین رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در صحبتی که با جان و سرمایه گذاران چین داشت از ایشان خواست تا در ایده سرمایه گذاری کنند. بنابراین در این مسئله هم چینایی به علاقه گرفتند و امید است در راه استخراج معادن افغانستان امید که در مثل عینک چینایی ها پیش قدم شدند برای استخراج صحیح معادن بسیار داوطلبی حاضر شوند و بتوانند که معادن افغانستان به زودی استخراج کنند تا مفادش به ما به منطقه و جهان برسه.
تشکر. اگر بگویند که آیا کدام ایتو شرکت های چینایی حاضر هستند که می در این مورد پیشنهاد مشخصی داشتند و در مورد سرکی که باید از طریق واخان ایداز شود دولت چین علاقمند است؟
دولت چین در مذاکرات که خودن 5 سال قبل وجود داشت به این علاقمندی خودشان داد و طبعا ایداز سرک از جای دستگذار مانده واخان ایجاب یک سروی دقیق و یک مطالعه دقیق میکنه. اونها مطالعات خودن انجام دادن، علاقمندی تا مطالعات انجام بدن، امکانات عملیش ببینن. در قسمت معادن شما بسید در قسمت کمپنی چینایی ما از اینها خواستیم تا در رای مسئله اقدام کنند. شما بفرد نظر به قوانین بین ملی، نظر به تجارت بین ملی، نظر به قوانین داوطلبی، اونها باید در داوطلبی حاضر شوند. از اون خواست ما به این داوطلبی ها سهم بگیرن، شرکت کنند.
شما از کمک به بلاعیوز که گفتین توافقش امضا شد، این کمک کمک مالی است؟ اگر مالی است چقدر کمک است؟
کمک 120 میلیون یوان چینایی است.
مصاحبه بود با حامد علمی، یکی از سخنگویان رئیس جمهور کرزی، در ارتباط به دستاوردهای رئیس جمهور در سفرش به چین. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید سال روان بهترین سال در زمینه تامین امنیت مردم خواهد بود. و به مناسبت روز جهانی المپیک، رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید ده ها هزار تن از جوانان و ورزشکاران در مرکز و ولایت با راهپیمایی پرداختند. وی میگوید در نظر دارند که همساله در روز هفتم ماه مل از روز جهانی المپیک تجلیل کنند.
ما در شرایط فعلی افغانستان مطابق به حاب هوای کشور و شرایط امنیتی امروز خوبتر دانستیم که همه امروز تجلیل بکنیم.
اگر با رادیو آزادی باشه جزئیات بیشتر را تا دقایق دیگر خدمتتان در این دو مورد تقدیم خواهیم کرد. وزارت معارف افغانستان با ابراز خوشبینی در مورد امنیت مکاتب میگوید ده ها مکتبی که در اثر مشکلات امنیتی در نقاط مختلف کشور از فعالیت باز مانده بودند در سال جدید تعلیمی دوباره بازگشایی شدند. به گفته مقامات از جمله حدود 700 مکتب 250 مکتب دوباره گشایش یافتند. احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی در مورد گزارش دارد به این شهر.
به گفته مقامات وزارت معارف افغانستان در سال گذشته به اثر مشکلات امنیتی و مورد حمله قرار گرفتن مکاتب در مناطق مختلف و عمدتاً در ولایات نارام این کشور نزدیک به 700 باب مکتب مسدود شده و شاگردانیان از فراگیری آموزش محروم شده بودند. اما محمد آصف ننگ رئیس نشرات و سخنگوی وزارت معارف افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت از میان این تعداد مکاتب مسدود شده در سال جدید تعلیمی بیشتر از 250 مکتب دوباره بازگشایی شده است.
ما امیال از ولایت کاپیسا برتن از ولسوالی تگاب برتن میگم که پیام های گرفتیم که در همین مناطق هیچ کس به فعالیت های معارف مداخله نخواهد کرد و امسال ما به تمامی مکاتب کتابم رسان در ولایت غزنی 18 مکتب در منطقه که مکاتب مسدود ما داشتیم، مکاتب اوناس و ذکور در منطقه واغز، زنخام و ناوه ما بازگشایی کردیم با آغاز سال جدید. در منطقه هلمند ما 12 مکتب بازگشایی کردیم. در منطقه قندهار 7 مکتب در این روزا بازگشایی کردیم. مکتب ملا عبدالله یکی از پرتهدیدترین مکتب و منطقه بود ولی در اونجا ما مکاتب بازگشایی کردیم. از این لحاظ ما از جمله 673 مکتب مسدود امسال 252 مکتب دوباره بازگشایی کردیم.
مقامات وزارت معارف افغانستان با اظهار خوشبینی در مورد امنیت مکاتب در سال جدید میگویند با کمک و همکاری علمای دینی، بزرگان قومی و شوراهای مردمی امنیت مکاتب در ولایات نارام این کشور رو به بهبود است و در این حال به گفته مقامات وزارت معارف افغانستان مخالفین مصالحه دولت نیز در این اواخر در برابر مکاتب انعطاف نشان داده و تا حد حمله و سوختاندن مکاتب از سوی آنها کاهش یافته است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کابل.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
سلام، ما را از رادیو آزادی مشنوین شما عزیز. پیش از این که گزارش ها را از داخل افغانستان ادامه بدیم، در نتیجه حمله تندروان مسلح در منطقه اورکزای در ایالات شمال غربی پاکستان در نزدیکی سرحد با افغانستان به شمول یک افسر عالی رتبه نظامی 6 تن از نیروهای امنیتی پاکستان کشته و حدود 15 تن دیگر زخمی شدند. مقامات گفتند که بیش از 20 تن از شورشیان نیز در اثر آتشباری نیروهای امنیتی به هلاکت رسیدند. فرشتنگاه خبرنگار رادیو آزادی در مورد با جزئیات بیشتر از پاکستان گزارش می‌دهد.
صبح امروز در نتیجه یک حمله شورشیان در منطقه فیروزخیل اورکزای جنسی 6 تن از نیروهای امنیتی جان باختند و 14 تن دیگر مجروح گردیدند. در جمله کشته شدگان یک تن از افسران عالی رتبه به نام انور عباس نیز شامل می باشد. در حمله متقابل از طرف نیروهای امنیتی 21 تن از شورشیان نیز کشته شدند. میجر فضل سخنگوی نیروهای امنیتی در صوبه سرحد خبر مذکور را تصدیق نموده اضافه نمود. وای میگوید این واقعه 4 صبح در فیروزخیل صورت گرفت و این یک حمله دست جمعی از طرف شورشیان بود که در آن 6 تن از نیروهای نظامی و 21 تن از شورشیان کشته شدند. قابل یادآوری است این حمله در حال صورت گرفت که از 2 روز بدین سو عملیات نظامی در مناطق مختلف اورکزای جنسی به شدت دوام دارد. طبق منابع آزاد حمله صبح امروز شورشیان در جواب حملات نظامی اردوی پاکستان در منطقه صورت گرفته. فرشته نگاه، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، در ادامه برنامه این ساعت که با ما هستین، در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان داریم از وزارت قمندان عمومی نیروهای بین المللی میشنوین که میگوید سال روان بهترین سال در زمینه محافظت از مردم عامه افغانستان به حیث بخش از وظایف نیروهای بین المللی و افغان خواهد بود. و این مطلب را در هرات با یک مناسبت ابراز داشته. این که چه مناسبت تا دقایق دیگر خدمتتان در گزارش خواهیم گفت. همچنان پروگرام انتخاب هفته رادیو آزادی را در نیمه دوم برنامه فراموش نکنید. ساعت 3:30 بعد از ظهر است و سلطان محمد سرور با سرخط تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با ما و شما در استودیو است.
قرار است امریکا بر کانادا فشار وارد کند تا 600 عسکر خود را بعد از پایان مأموریت نظامی کانادا در افغانستان در این کشور نگه دارد. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان از نافذ شدن قانون عفو مجرمین در این کشور ابراز نگرانی کرده است. هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار که برای مذاکره و دیدار با مقامات دولتی افغان وارد کابل شده، دیروز با نماینده خاص سازمان ملل متحد در کابل دیدار کرد. پرنس چارلز شاهزاده بریتانیا در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد ولایت هلمند شد. نظامیان پاکستان میگویند که 5 عسکر پاکستانی و 21 شورشی مظنون در منطقه شمال غرب پاکستان در نزدیکی سرحدات افغانستان کشته شدند. آمریکا موافقه کرده تا پاکستان را در ساختن بخش‌های عمده زیربنایی این کشور کمک نماید. کمیسیون انتخابات عراق نتایج کامل انتخابات پارلمانی اخیر این کشور را امروز اعلان می‌کند. وزیر دفاع آمریکا می‌گوید نبود صلح بین فلسطینیان و اسرائیل که مورد حمایت آمریکا می‌باشد، منافع آمریکا در شرق میانه را تهدید می‌کند. کره شمالی امروز کره جنوبی و آمریکا را به حملات بی سابقه هسته‌ای تهدید کرده و اتهام وارد نمود که این دو کشور برای سرنگونی رژیم کمونیست کره شمالی تلاش می‌کنند. و کشورهای ساحه یورو متحد کمک‌های مالی بزرگ با یونان شدند.
سرخط تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از سلطان محمد سرور شنیدین. تشکر میکنیم از سلطان محمد سرور. شنونده عزیز رادیو آزادی، در ادامه برنامه این ساعت که با ما هستین میشنوین که به مناسبت روز جهانی المپیک ده ها هزار جوان در نقاط مختلف افغانستان از این روز تجلیل به عمل آوردن. همچنین در گزارش خواهید شنید که شبکه اینترنت همانقدر که سهولت‌های را در ساعات مختلف زندگی فراهم می‌کند، به همان اندازه سوء استفاده از آن در جهان گسترش یافته. یکی از موارد سوء استفاده از اینترنت تجارت و خرید و فروش حیوانات نادری است که در معرض از بین رفتن قرار دارند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر خدمتتان تقدیم خواهیم کرد. جنرال سنلی مکرسل، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، میگوید سال روان بهترین سال در زمینه محافظت از مردم عامه افغانستان به حیث بخشی از وظیفه نیروهای بین المللی و افغان خواهد بود. و این مطلب را دیروز هنگام افتتاح ساختمان مرکز سوق و اداره قوای هوایی در هرات ابراز داشت. این ساختمان به ارزش حدود 150 هزار یورو از سوی تیم بازسازی ولایتی ایتالیا در هرات اعمار شده. استوری کریمی، خبرنگار رادیو آزادی، با جزئیات بیشتر از هرات.
جنرال استنلی مک‌کریستال، قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان، دیروز وارد ولایت هرات شد. ساختمان مرکز سوق و اداره قوای هوایی اردوی ملی افغانستان را که در جریان 5 ماه گذشته ساخته شده است، دارای 24 اتاق بوده که گنجایش 400 نفر را دارا می باشد، افتتاح کرد. وظیفه ما در افغانستان حمایت از مردم و تقویت قوت‌های نظامی در این کشور است. ما با آغاز سال جدید هجری شمسی این ماموریت خود را به درستی انجام خواهیم داد. در همین حال دگروال محمد عارف، قمندان قرارگاه هوایی اردوی ملی در غرب افغانستان، گفت این ساختمان به هزینه بیش از 147 هزار یورو از بودجه دفتر بازسازی ولایتی ایتالیا ساخته شده است. وی اظهار امیدواری کرد که تا جامعه جهانی در تجهیز و تکمیل کمبودات قوت‌های هوایی اردوی ملی در غرب افغانستان تلاش جدی به خرج دهند.
این برای اولین بار در میدان هوایی هرات تعمیر جدیدی که داشته از طرف پیارتی ولایت هرات که برای قوای هوایی دستور جدید اعمال شده و همیست که شما فعلا شاهد هستین که مبلغ مجموعی که در این ساخت تعمیر شده 1,47,000 یورو.
تلاش ها به هدف احیای مجدد قوای هوایی افغانستان حدود 3 سال قبل شدت گرفته است. در این اواخر دوبال تیاره 30-27 ساخت کشورهای امریکا و ایتالیا با قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان اهدا شد که این خود در مجهز شدن قوای هوایی اردوی ملی در این حوزه مؤثر واقع شده است. مقامات قول اردوی 207 ظفر در هرات میگویند در حال حاضر 10 تن از سربازان مرکز سوق و اداره قوای هوایی اردوی ملی در این حوزه از سوی مربیان آمریکایی آموزش های لازم را فرا میگیرند.
از افتتاح ساختمان مرکز سوق و اداره قوای هوایی در هرات از سوی قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان شنیدید. مقامات در ولایت پنشیر گفتند که دولت برای محو دائمی کشت کوکنار در این ولایت در سال جدید به ارزش 1,000,000 دلار را در پروژه های مختلف سرمایه گذاری میکند. تقدیر از اجرات خوب عنوان برنامه وزارت مبارزه با مواد مخدر است که بر اساس آن در ولایتی که کشت کوکنار با پایان میرسد و یا کشت نمی شود پروژه های بازسازی را اندازی می شود. پنشیر از جمله ولایتی است که در آن کشت کوکنار صفر اعلان شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی که از پنشیر فرستاده است.
با گفته مسئولین این پروژه ها با عنوان دادن امتیاز به خاطر نبود کشت کوکنار در ولایت پنشیر در سال نو خورشیدی به اجرا گذاشته خواهد شد. حشمت الله عنایت رئیس زراعت ولایت پنشیر در این مورد به رادیو آزادی گفت از این 1,000,000 دلار آمریکایی تخصیص داده شده به ولایت پنشیر در بخش های مختلف پروژه ها راه اندازی می شود.
نه قسمت بدیل معیشت امسال هم ما خوشبختانه 1,000,000 دلار وعده شده پروژه های را از قبل غرض گرفتن ای بودجه ای امکانات ولایت ما داشت ای ظرفیت دارند که از قبل پروژه خود را طرح دادند و باز وزارت مواد مخدر 1,000,000 دلار وعده کرده که انشالله در میشه امروز میرسه. او هم در بخش های مختلف است، هم در بخش معرف است، هم در بخش سکتور زراعت است، هم در بخش سکتور زیربنا است، در بخش های مختلف این پروژه تطبیق میشه.
شماری از ساکنان ولایت پنشیر میگویند با توجه به مشکلات موجود که مردم در محلات در بخش‌های مختلف با آن روبروان و در این حال اکثر ساکنان این ولایت که زراعت پیشند اما کوکنار کشت نمی‌کنند، این کمک‌ها ناکافی به نظر می‌رسد.
اینه کشت کوکنار و مواد مخدر نوا چیز خلاف در پنشیر چیز نمیشه، نه کشت میشه و نه چیز میشه، از در پنشیر داخل میشه نه صادر میشه. از این لحاظ مردم ما از جامعه جهانی انتظار از این داره، خواهش از این داره، امیدواری از این داره که دیگه به هر پلیسی که وا میشه مشکل می مردم دیگه دقیق صداشون رو بشنون و مشکلشون رو به عمل کنن. مشکل تو مشکلی مردم حل شوه. 30% مشکلی مردم حل است، 70% دیگه مردم با مشکل روبروه.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفته است با راه اندازی یک برنامه زیر نام تقدیر از اجرات خوب در ولایاتی که کشت کوکنار صورت نمیگیرد با کمک جامعه جهانی، این وزارت به منظور تشویق دهقانان برای جلوگیری از کشت کوکنار کمک های ویژه را در نظر گرفته و این کمک ها با تطبیق برنامه های بازسازی و عمرانی در حال گسترش است. احمد حنایش، رادیو آزادی، پنشیر.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
مقامات کمیته ملی المپیک افغانستان میگویند به مناسبت روز جهانی المپیک 10,000 تن از جوانان و ورزشکاران افغان در مرکز و ولایت افغانستان راهپیمایی نموده و از این روز تجلیل به عمل آوردند. به گفته مقامات در نظر است با در نظر داشت هوا با هوای افغانستان در نظر دارند که همساله در روز هفتم ماه عمل از روز جهانی المپیک تجلیل کنند. در این مورد فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی با ظاهر اغبر رئیس عمومی کمیته ملی المپیک افغانستان مصاحبه انجام داده است.
با چه مناسبت امروز شما جشن المپیک برگزار کردین؟
امروز 10,000 از ورزشکارای ما تنها در ولایت کابل نه بلکه در 34 ولایت افغانستان همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم راهپیمایی ورزشی دارن. هدف از این راهپیمایی ورزشی تنها یک حرکت نمایشی نیست، بلکه ما میخواهیم از طریق ورزش به دنیا نشان بدیم همان طوری که در دفاع از تمام تهذیب و استقلال سیاسی خود تا دیروز قرار داشتیم، امروز میتونیم که کشور خود از طریق ورزش به دنیا خوبتر و بهترتر معرفی بکنیم.
امروز شما امروز جشن المپیک نام بردین، میشه معلومات بیشتر بتین چطور امروز شما روز جشن المپیک انتخاب کردین و جوانای ورزشکار افغان امروز در مرکز و ولایات راه پیمایی کردن به این مناسبت؟
این روز هر یکی از کشورها سازمانهای ورزشی حق مسلمشان است که تجلیل بکنه. ما در شرایط فعلی افغانستان مطابق به آب هوای کشور و شرایط امنیتی امروز خوبتر دانستیم که هم امروز تجلیل بکنه.
یعنی شما همساله میخواین امی روز به نام روز جشن المپیک تجلیل کنین؟
بله، ما برای همیشه میخواهیم که دمی روز، روز جهانی المپیک که افغانستان هم عضو یکی از اعضای شورای جهانی ورزش دنیا هست، دمی روز تجلیل بکنیم و سازمانهای شورای آسیایی و جهانی خود خبر کنیم.
اگر لطفا که معلومات بدین ورزشکارای افغان در بخش المپیک چه دستاوردهایی داشتن در سال 1388؟
ما فکر میکنم که افتخارات ورزشکاران ما در سالی که گذشت نقطه حذف است. فکر میکنم که در تاریخ کشور همچین افتخارات تکرار نشده بود. شما در جریان هستین که امروز تکواندو افغانستان تقریبا در سطح دنیا مقام هفتم داره و در آغاز سال 1389 کاراته ما تانست که قهرمان شود، افتخارات بزرگی را نصیب ملت افغانستان بسازه و همچنان کرکت ما که از جنگ خیسته و در جنگ تربیت شدن و تانستن که بزرگترین کشورها را شکست بدن. تیم باسکبال ما، تیم فوتبال ما که اصلا دنیا سرش محاسبه نداشت، در سیف گیم تانستن که باسکبال ما قهرمان شود و فوتبال ما نایب قهرمان شود. به این ترتیب پهلوانی ما، بوکسینگ ما و سایر فدراسیونای عزیز ما افتخارات زیادی را نصیب ملت ما ساختند.
ورزشکار افغان در سال گذشته در مجموع چند تا مدال طلا آوردن؟
من فکر میکنم که اگر قام دقیقش به شما فعلا نیست، از 130 مدال بالاتر است.
تشکر. و اگر بگوین چی پلان های چی برنامه های برای سال جاری پیش رو دارین، به خاطر از اینکه دیگه هم جوانان را تشویق کرده باشین که شرکت کنن به برنامه های ورزشی و افتخارات دیگه را هم نصیب افغانستان بسازن؟
ما تنها هدف ما این نیست که جوانای ما در رویدادهای بین المللی اشتراک بکنن و صاحب مدال شون و ما تنها به مدال های زونا افتخار بکنیم. ما یکی از تلاش های عمده و اساسی ما در ساحه ورزش کشوری سکیرا به عنوان یک مکتب اخلاق تبدیل بکنیم، به عنوان یک مکتب پرهیزگاری تبدیل بکنیم، به عنوان یک مکتب وحدت ملی تبدیل بکنیم. بخش دومی است که چطور میتونیم استعدادها را تفکیک بکنیم و بالاخره افتخارات بزرگی را نصیب کشور ما بسازیم. ما پیشنهادات و نظریات در ورزش داریم. خوشبختانه که از طرف شخص رئیس جمهور و معاون سب دوم رئیس جمهور پذیرفته شدند. یکی از خواستهای ما این بوده که بعد از این حوادث ورزش به خود ورزش داده شود. خوشبختانه پذیرفت. شورای عالی ورزش در افغانستان ایجاد شد. تا این شورای عالی ورزش اداره بکنه، ما از این خیمه‌های کوچک کوچکی که می‌خوایم در بین ورزش ایجاد بکنیم، از این جلوگیری به عمل بیاییم.
آیا دخترها هم در بخش ورزش کار می‌کنن، جذب شدن؟ اگر کم معلومات بتین در این مورد.
چیزی که فعلا در المپیک کشور جایگاه خوبی را پیدا کرده، ورزش خانم هاست. برای اولین بار است که یک خانم در رأس ورزش کشور حضور پیدا می‌کنن و در رهبری ورزش می‌باشند و برای اولین بار است که یک جمنازیوم 2500 نفری برای خانم‌ها ایجاد شده. ما تلاش می‌کنیم که مکاتب حمایت بکنیم تا خواهرای ما بتونن در مکاتب تمرینات خود را انجام بدن و انتخاب شون به تیم‌های ملی.
مصاحبه بود با ظاهر اقبر، رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان، در مورد روز جهانی المپیک در افغانستان. مقامات افغان میگن و قسمی در مصاحبه با آقای اقبر شنیدین، میگن که با در نظر داشت آب و هوای افغانستان، آنان در نظر دارن که همساله در روز هفتم ماه امل از روز جهانی المپیک تجلیل کنن. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 3:43 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. خوشحال هستیم که همراهی شما ایزارا تا این لحظه از رادیو آزادی با خود داریم. شنونده عزیز، در ادامه برنامه ساعت ما پروگرام انتخاب هفته رادیو آزادی را میشنوین که در این پروگرام با شخصیت و خبرساز هفته رادیو آزادی معرفی خواهید شد. شما اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین، میتونین که سر به صفحه اینترنتی رادیو آزادی بزنین و تازه ترین خبرها و گزارش ها را بخونین و همچنان پروگرام های هفتهوار رادیو آزادی را به انتخاب خود بشنوین. آدرس صفحه اینترنتی رادیو آزادی است azadiradio.com. همچنین گفته میشه که در جریان 8 سال گذشته تکنولوژی معلوماتی در افغانستان رشد چشمگیر داشته. به گفته مقامات وزارت مخابرات افغانستان، در حال حاضر 80% جمعیت افغانستان از خدمات موبایل و 20% افغانان از خدمات اینترنت مستفید هستند و استفاده از اینترنت روز به روز گسترش پیدا میکنه. شبکه اینترنت همان قدر که سهولت های را در ساحات مختلف زندگی فراهم کرده، به همان اندازه سوء استفاده از آن در جهان رو به افزایش است. یکی از این موارد سوء استفاده از اینترنت، تجارت و خرید و فروش حیوانات نادری که در معرض از بین رفتن قرار دارند نباشد. اخیرا سازمان ملل متحد به خاطر جلوگیری از تجارت غیر قانونی یک نوع سمسار ایرانی خواستار تدابیر جدی شده. جزئیات بیشتر در این مورد از آرش همایون میشنویم.
اجلاس نهاد تجارت حیات وحش سازمان ملل متحد در شهر دوحه در قطر تصمیم گرفت تا در مورد حفاظت از یک نوع سوسمار خیلی نادر و کمتر شناخته شده ایرانی تدابیر جدی اتخاذ شود. این سوسمار که دارای نقطه های سیاه و سفید بوده و خطهای سرخ رنگ دارد به نام قیصر آبی یاد شده و در یک ساحه محدود لرستان در ایران زندگی می کند. در سالیان اخیر تعداد سوسمار قیصر آبی 80% کاهش یافته است. گفته می شود اینک تعداد آن کمتر از 1000 باشد. دلیل کاهش چشمگیر این خزنده زوحیاتنگ که می تواند در آب و در خشک زندگی کند، خرید و فروش آن از طریق اینترنت می باشد. اخیراً 179 کشور جهان در اجلاس نهاد تجارت حیات وحش سازمان ملل متحد به خاطر جلوگیری از تجارت حیواناتی که در معرض خطر نابودی قرار دارند، از پیشنهاد ایران در مورد ممنوعیت هر نوع تبادله و تجارت سوسمار قیصر آبی حمایت کردند. ایرن کوپر نماینده کانادا در اجلاس دوحه به رادیو آزادی گفت:
These animals sell for maybe $200-$300 a piece.
برای خریداری این سوسمار 200 تا 300 دلار پرداخت می شود. معمولا مردم حاضر نیستند این مبلغ را برای خریداری یک سوسمار بپردازند، ولی از طریق اینترنت می توان 2 تا 300 تن را یافت که خواهان پرداخت این مبلغ می باشند. اینترنت با وسیله داد و ستود غیر قانونی و قاچاق این سوسمار مبدل شده است.
قبلا در سال 2006 نیز نهاد حیات وحش یک تعداد از موجودات زنده را در ساحه کوههای زاگرس در ایران موجودات در معرض خطر نابودی تشخیص کرده است، شامل لست سرخ ساخته بود. یک سروی نهاد حیات وحش در سال 2008 نشان می‌دهد که 7000 نوع موجودات نادر و در معرض خطر نابودی از طریق سایت‌ها و اعلانات تجارتی اینترنتی به فروش رسیدند. این سایت‌ها و چت‌روم‌های اینترنتی بیشتر در آمریکا، روسیه، اروپا، چین و استرالیا موقعیت داشتند. داد و ستد غیرقانونی و بازاریابی حیات وحش از طریق اینترنت به یک امر قابل تشویش و یک آزمون جدی برای جامعه جهانی مبدل شده است. تحرک جامعه جهانی در اجلاس دوحه در امر حفاظت از حیات وحش و جلوگیری از داد و ستد غیرقانونی و بازاریابی حیات وحش از طریق شبکه اینترنت حکومت‌ها را تشویق می‌کند تا در این زمینه تدابیر جدی را اتخاذ کنند. همچنان اجلاس دوحه خواستار اقدامات بهتر و جدی‌تر در زمینه شکار کوس ماهی شارک شده، پیشنهاد زامبیا و تانزانیا را در مورد اجازه فروش آجی‌فیل که در سال 1989 ممنوع اعلان شده است را رد کرد. ولی اجلاس دوحه نتوانست طرح منع شکار 5 نوع ماهی شارک، منع شکار بیش از حد تونه بلوفین و منع تجارت پوست خرس قطبی را تصویب کند.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله شنونده عزیز، چشم برای نامه های زیبای شما هستیم و تشکر از نامه هایی که تا امروز به رادیو آزادی روان کردین. ساعت 3:48 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و حال هم نوبت است به پروگرام انتخاب هفته رادیو آزادی که در پایانان پارچه هنگی را امان امیرزای همکار تکنیک ما برایتان برگزیده است.
انتخاب هفته، خبرساز هفته،
شخصیت هفته،
در هفته جاری حزب اسلامی اعلان کرد در صورتی که امریکا در سال آینده مطابق پلان خروج نیروهایش را از افغانستان آغاز کند، این گروه با صلح حاضر بوده و می تواند نقش میانجی را میان دولت و طالبان مسلح ایفا کند. این نخستین بار است که یک گروه مسلح مخالف دولت چنین یک پیشنهادی را مطرح نموده و می گوید که پلان باراک اوباما رئیس جمهور امریکا که در ماه دسامبر گذشته اعلان شد برایش قابل پذیرش است. این مهمترین خبر رسانه های داخلی و بین المللی در هفته جاری و موضوع خبرساز رادیو آزادی در این هفته بود. محمد داود عابدی سخنگوی هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در مصاحبه با رادیو آزادی اهداف سفر هیئت این گروه به کابل را چنین بیان کرد.
طرحی که حزب اسلامی به ملت مجید افغان پیشنهاد کرده و میکنه این طرح است که باعث یک صدای ملی گرفته شده تا باعث آوردن صلح و آرامش در افغانستان عزیز شده که تا که اونا در مجموع و تصمیم بگیرن و باعث یک صدا بلعایی را مطرح بکنن که بعد از توافقات بین الافغانی این مسئله با خارجی ها در جریان گذاشته شد تا که بخیر رای برآمدن اساکر خارجی آماده شد.
آقای عابدی می گوید هیئت حزب اسلامی در کابل با مقامات بلندپایه دولت به شمول رئیس جمهور حامد کرزی، مارشال فهیم معاون اول ریاست جمهوری، یونس قانونی رئیس ولسی جرگه، حضرت صبغت الله مجددی رئیس مشران جرگه، استاد عبدالرب رسول سیاف رهبر تنظیم اتحاد اسلامی و سایر مقامات و رهبران جهادی ملاقات نمود. مقامات میگویند حزب اسلامی پلان 15 فقره‌ای را به حکومت تسلیم نموده که در آن بر آغاز خروج نیروهای بین المللی در ماه جولای سال جاری و خروج کامل آنان در 6 ماه تأکید صورت گرفته است. مقامات افغان در هفته جاری خبر ملاقات ها با هیئت حزب اسلامی را تایید کردند. حامد علمی یکی از سخنگویان ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی در مورد این ملاقات ها گفت:
این مسئله را ما تایید میکنیم که یک هیئتی از طرف حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار به کابل تشریف آوردند. هیئت با خود پلان و برنامه برای صلح آوردند و با جناب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درباره برنامه‌شان برنامه‌ای که سلام به افغانستان و چطور میتونم در درسته سلام سهم بگیرن با جناب ما رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ملاقات کردن.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در ماه دسامبر سال گذشته اعلان کرد که 30,000 عسکر اضافی به افغانستان فرستاده خواهد شد، اما وی همچنان تاکید کرد که پروسه خروج نیروهای امریکایی نیز در نیمه سال 2011 آغاز خواهد شد. هیئت حزب اسلامی میگوید که طرح صلح این حزب پاسخ است به این اعلان رئیس جمهور اوباما. محمد داود عابدی سخنگوی حزب اسلامی بر روز چهارشنبه گذشته در مصاحبه با آژانس خبری رویتر اصطلاح معروفی را یادآوری کرد که میگویند نه دشمن برای همیشه دشمن باقی میماند و نه دوست برای همیشه دوست. عابدی افزود که اگر نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا میخواهند افغانستان را ترک گویند، حزب اسلامی میتواند شرایطی را برای خروج آبرومندانه‌شان از کشور مهیا نماید. مقامات امریکایی در مورد تحولات اخیر در زمینه مذاکرات صلح با مخالفان مسلح دولت به طور غیر مستقیم عکس‌العمل نشان دادند. رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا گفت که زمان فعلی برای مذاکرات صلح با رهبران طالبان مناسب نیست و افزود که فشارهای بیشتری لازم است تا این گروه ها به قدر کافی تضعیف گردند. گیتس بروز چهارشنبه در مجلس استماعی کانگرس امریکا گفت در میدان جنگ با طالبان تا کنون تغییر قابل ملاحظه ای که در نتیجه رهبران طالبان فکر کنند این جنگ را حتما خواهند باخت با وجود نیامده است و افزود هر زمانی که آنان احساس کنند که در این جنگ برنده نخواهند شد شاید با مذاکرات صلح آماده شوند. اما گیتس گفت که این مرحله تا کنون نرسیده است.
The shift of momentum is not yet strong enough.
آقای گیتس می گوید در توازن جنگ با طالبان تا کنون چنان یک تغییر قویه که رهبران طالبان را متقاعد بسازد که آنان در حقیقت بازندگان این جنگ خواهند بود با وجود نیامده است. آنان زمان چنین فکر خواهند کرد که به پیروزی خود مشکوک شوند و آن وقت برای صلح آماده خواهند شد، اما من فکر نمی کنم که ما به این مرحله موفقیت رسیده باشیم. ادمیرال مایک مولن لوی درستیز نیروهای مسلح امریکا نیز در این مورد اظهار نظر نمود، اما با احتیاط زیاد. آقای مولن خطاب به مجلس استماعی کانگرس گفت که جنگ امریکا بر ضد نیروهای افراطی به زودی به پایان نخواهد رسید.
مقامات آمریکایی تأکید کردند که نیروهای خود از افغانستان را به شکل تدریجی و با توجه به شرایط عینی کشور بیرون خواهند کرد. آنان میگویند تا زمانی که افغانستان از ناحیه تأمین امنیت به پای خود استوار نشده باشد، به نیروهای خارجی در این کشور نیاز است. نمایندگان حزب اسلامی گفتند که آنان می‌خواهند مقامات سازمان ملل متحد را قناعت داده و آنان را متقاعد بسازند که اکنون فرصت مناسبی برای صلح با مخالفان مصالح دولت افغانستان رسیده است. سخنگوی حزب اسلامی میگوید که مقامات سازمان ملل متحد از آنان خواستند تا با ایشان ملاقات کنند و افزود که نمایندگان حزب در نظر دارند که با مقامات اتحادیه اروپا نیز دیدار و گفتگو نمایند. اما یک مقام مسئول اتحادیه اروپا با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت که آنان از چنین تماس‌های بی‌خبرند. در ولایت بلخ حدود 500 مکتب فعال است که بیش از 470 هزار دختران و پسران در آن مصروف آموزشند، اما از این جمله ده ها مکتب ساختمان ندارد و شاگردان آن مجبورند که در فصلهای گرما و سرما در بیرون درس بخوانند. برای حل این مشکل تعدادی از مؤسسات خیریه و نیز افرادی که به معارف علاقمندند در کنار دولت فعالیت می کنند. در این جمله یکی حاجی معاون شریف سمیم است که با صرف مبالغ هنگفت چندین مکتب را در ولایت بلخ و سرپل اعمار کرده است. در این هفته گزارشی داشتیم در این مورد که آقای سمیم کار ساختمان لیسه فاطمه بلخی شهر مزار شریف را به طور پخته و اساسی به پایان رسانیده و آن را به ادارات مسئول تسلیم نموده است. حاجی معاون شریف سمیم در این هفته شخصیت رادیو آزادی است. محمد ظاهر پنهان رئیس معارف ولایت بلخ میگوید که مصارف اعمار این ساختمان بر 800 هزار دلار آمریکایی بالغ می شود.
تعمیر به هزینه شخصی محمد شریف صمیم در حدود بیشتر از 8 لک دلار آمریکایی اعمار گردید.
مقامات میگویند که آقای صمیم سال گذشته نیز ساختمان مکتب سلطان غیاث الدین واقع شهر مزار شریف را به مصرف حدود 450 هزار دلار آمریکایی اعمار نمود. با گفته مقامات ساختمان جدید لیسه فاطمه بلخی 49 اتاق دارد که برای اتاقهای تدریسی، کتابخانه، کنفرانس، اداره، لابراتوار و سایر نیازهای این لیسه در نظر گرفته شدند. محمد ظاهر پنهان یادآوری نمود که در ولایت بلخ ده ها مکتب اکنون نیز ساختمان ندارد.
در ولایت بلخ از جمله 489 مکتب که ما فعال داریم 163 مکتب هنوز هم تعمیر ندارد.
رئیس معارف ولایت بلخ از حاجی معاون شریف صمیم شخصیت این هفته رادیو آزادی به خاطر اعمار ساختمان لیسه فاطمه بلخی اظهار امتنان کرد، اما از سایر تجار ملی کشور خواهان کمک در این زمینه شد.
صدا بود